أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما درباره تقسيمات شکاکیت و نسبیگرائی بود. عرض کردم شکاکیت و نسبیگرائی رو به لحاظهای مختلف توان تقسیم کرد. تقسیم دیگری که برای شکاکیت و نسبیگرائی گفتن به لحاظ علت و دلیل است، یا به عبارتی به لحاظ منشأ پیدایش شکاکیت و نسبیگرائی است. همونطور که در جلسات قبل عرض کردم، شکاکیت نافی رکن اول معرفت، یعنی تصدیق یقینی و تصدیق ظنی رو منکر است. اما نسبیگرا رکن سوم معرفت رو مخدوش میکنه، یعنی موجه بودن معرفت، مدلل بودن معرفت رو نمیپذیره. خب چگونه ممکن است یه شخصی شکاک بشود یا نسبیگرا بشود؟ منشأ شکاکیت یا نسبیگرایی او چیست؟ گاهی اوقات عامل شکاکیت یا نسبیگرایی روانشناختی مزاجی هست. این بعضی آدم ها هستن به لحاظ مزاجی شکاک هستن، مثل آدم های وسواسی که هر چقدر هم طهارت بکنن باز احساس میکنن که نجسن. این یک شبهه معرفتی یا اشکال و استدلال معرفتی ذهن اونا رو آلوده نکرده، بلکه مشکل روحی دارن، مزاجی دارن. از اینا ما تعبیر میکنیم به شکاک روانشناختی یا نسبیگرای روانشناختی. معمولا با این طائفه نمیتوان علمی بحث کرد، یعنی تا این مرضشون، بیماریشون مرتفع نشود از شکاکیت و نسبیگرایی بیرون نمیان. گاهی خود عامل شکاکیت استدلاله، عامل نسبیگرایی استدلاله. یعنی یک کسی میاد یک استدلال منطقی ارائه می کند بر اثبات شکاکیت یا اثبات نسبیگرایی. از این ما تعبیر می کنیم به شکاکیت استدلالی یا شکاکیت منطقی یا نسبیگرایی استدلالی و منطقی. خب این طائفه البته برای یک معرفت شناس اهمیت ویژه‌ای دارد، چون دلیل دارند بر اینکه معرفت رکن اولش یا رکن سومش تحصیل پذیر نیست. در اینجا چاره ای نداریم جز این که ما استدلال اونها رو بفهمیم و مدللانه نقد کنیم. خب خطر شکاکیت و نسبیگرایی مدلل که استدلالیست خیلی بیشتر از شکاکیت و نسبیگرایی معلل هست. شکاکیت و نسبیگرایی مزاجی، مزاجش تغییر پیدا کرد، طبیعتاً معلولم از بین میره. اما استدلال به این سادگی از بین نمیره مگر اینکه شبهه رو بتونیم برطرف کنیم. گاهی اوقات منشأ شکاکیت و نسبیگرایی یک استفهامه که از او تعبیر میکنیم به شکاکیت استفهامی یا نسبیگرایی استفهامی. یعنی شکاک دلیلی بر شکاکیت خودش نداره، یا نسبیگرا استدلال منطقی بر شکاکی بر نسبیگرایی نداره. با یک سوالی، با یک استفهامی روبرو شده. آخه خود استفهام و سوال هم انسان رو به شکاکیت یا نسبیگرایی منجر میکنه. خب البته شکاکیت و نسبیگرایی استفهامی هم در بحث ما اهمیت ویژه‌ای دارد. مثلا فرض کنید در بحث‌های کلامی یه وقتایی مثلا یک مصیبتی، یک شر طبیعی وقتی نازل می شود مثل سیل و زلزله و امثال اینها، از یه آدم ممکنه برایش این سوال پیش بیاد که خب اگر خدا عادل است پس چرا این شروع نازل می کنه؟ یعنی با یک پرسش، یک استفهام نسبت به اصل وجود خدا یا باورهای دینی حالت شکاکیت پیدا می‌کنه. شکاکیت البته منطقی، نه جهان شمول. تفاوت نداشتیم تو بحثا؟ نداشتیم؟ نه تفاوتی تو بحث قبلی یا ابتدای بحث امروز من نداشتیم؟ نگفتیم فرق شکاکیت نسبی یاری در چیه؟ نه تو بحث قبلی نگفتیم؟ یادتون رفته، خب مراجعه کنید یادتون. پس شکاکیت و نسبیگرایی ممکن است به لحاظ منشأ علت پذیر باشه، ممکنه دلیل پذیر باشه، ممکنه استفهام پذیر باشه. از بین این اقسام سگانه قسم دوم و سوم برای ما کاربردی است و البته ما باید این ادله شکاکان و ادله نسبیگرایان رو و استفهام های اونها و پرسش های اونها رو یکی یکی بررسی کنیم تا بتونیم یک جواب متقنی هم ارائه بدیم. تقسیم دیگری که باز برای شکاکیت و نسبیگرایی ذکر کردن به لحاظ متعلق آنهاست. این شکاکیت که نافی رکن اول معرفته و نسبیگرایی که نافی رکن سوم معرفته، گاهی خود به لحاظ متعلقشون تقسیم پذیر میشن. متعلق شکاکیت یا نسبیگرایی گاهی اوقات نفس هستی هست، یعنی کسی شکاک هستی شناختیه، میگه من نسبت به اصل هستی شک دارم، مثلا شک دارم هستی هست یا نیست. یا نسبیگرایی که معیار معرفت رو منکره، میگه من هیچ دلیلی ندارم بر اینکه هستی هست. پس یه وقت شکاکیت و نسبیگرایی متعلقشون هستی است، آنتولوژیکال هست، هستی شناختیه. گاهی اوقات متعلق شکاکیت یا نسبیگرایی هستی نیست، معرفتی است که نسبت به هستی پیش میاد. یعنی قبول داره هستی هست، اما نسبت به شناخت گرفتار شکاکیته، شکاکیت اپیستمولوژیکال هست. یا نسبیگرایی، نسبیگرایی معرفت شناختی است. بگه به لحاظ معرفتی من نمیدانم آیا معرفت ما مطابق با واقع است یا نه، شک دارم. یا معیاری ندارم که ثابت بکنم معرفت مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. بله؟ قسم دوم میشه. بله، یعنی شکاکیت و نسبیگرایی گاهی اوقات متعلقش هستیه، میشه شکاکیت هستی شناختی، نسبیگرایی هستی شناختی. گاهی اوقات متعلقش معرفته که میشه شکاکیت معرفتی یا معرفت شناختی و نسبیگرایی معرفتی یا معرفت شناختی. البته خود این قسم دوم، یعنی شکاکیت و نسبیگرایی معرفتی، باز به دو شاخه تقسیم میشه. یه وقت شکاکی یا نسبیگرایی میگه من شکاک یا نسبیگرایی معرفتی هم، به این معنا که تحصیل معرفت رو ممکن نمیدانم، یعنی منکره تحصیل معرفتن، معرفت یعنی تصدیق صادق مدلل. یا نه ممکنه بگه نه تحصیل ممکن است، معرفت رو میشه تحصیل کرد، میتونیم ما از هستی شناخت درستی پیدا کنیم، یقینی هم باشه، معیار هم داشته باشه، از میخوام تصدیق داشته باشه نسبت به هم، صادق هم باشه. اما نسبت به انتقال معرفت به دیگران شکاکن یا نسبیگرا هستن. یه خود من یقین دارم اما نمیتونم برای شما یقین رو ایجاد بکنم. باز این هم شکاکیت معرفتی ها، مثل بعضی از عرفا هستن که میگن ما به یک سری معرفت های شهودی رسیدیم، خودمون هم یقین داریم، اما این یقین رو نمیتونیم به مخاطبان منتقل بکنیم. مثلا گرفتار تعیین‌های زبانی هستی، یا ما ضعف داریم نمیتونیم این شهود رو ترجمه کنیم به مخاطب، یا مخاطبای ما آدم های ضعیفی هستن، توان درک این معرفت رو ندارن، یا نه ابزار انتقال وجود نداره. یعنی یه وقت ضعف در مبدأ، یه وقت ضعف در مقصد، یا ضعف در ابزار. برای اینا میشن شکاکیت معرفتی یا نسبیگرای معرفتی. پس یه عده هستن میگن ما منکر هستی نیستیم، هستی هست، عالم و طبیعت هست، انسان هست، آدم هست، عالم هست، اما معرفت تحصیل پذیر نیست، یا معرفت انتقال پذیر نیست، چون جز منکران معرفت هم دیگه، یعنی امکان معرفت رو قبول ندارن، هم شکاک هم نسبیگرا. قسم سوم از شکاکیت نسبیگرایی که به اعتبار متعلقش گفتیم تقسیم میشه، شکاکیت و نسبیگرایی در فهم است، فهم متن. یعنی ممکن است کسی بگه من نسبت به هستی شکاکیتی ندارم، نسبیگرا نیستم. در باب معرفت هم همینطور، میتونم عالم طبیعت رو بفهمم، درک بکنم، معرفت پیدا کنم و معرفت رو به دیگرانم منتقل کنم، اما فهم ما از متون امکان نداره. شبیه هم بحثایی که در هرمونتیک فلسفی امثال گادامر رو اینا مطرح کردن، که میگن متن صامت است، دلالتی نداره، یا اگر دلالتی دارد افق معنای خواننده هم تأثیر بر متن میذاره، یک نوع تفسیر به رأی صورت میگیره، بذاره هیچ موقع نمیتونیم معنای متن رو بفهمیم. نویسنده که این متن رو نوشته نمیتونیم به مراد و مقصد و مقصود او برسیم. فهم متن ممکن نیست. معرفت از عالم طبیعت ممکنه. میشه هستی رو شناخت. میشه عالم طبیعت رو شناخت. حتی شناسان. اما فهم متون امکان پذیر نیست. این هم شکاک فهمی هستن، نه معرفتی، نه هستی شناختی. در فهم متون شکاکن، یا در فهم متون نسبیگرا هستن. این تقسیمات در مواجهه ما با افراد خیلی کمک میکنه که ما چگونه با اونها برخورد کنیم. توجه دارید؟ یعنی اگر یک کسی گفت من شکاک هستم یا نسبیگرا هستم، توجه پیدا کنید ببینید کدام قسم از اقسام شکاکیت یا نسبیگرایی رو داره. معرفت در اینجا مراد معرفت نسبت به عالم واقع هست، اما فهم در اینجا مراد فهم متونه. ولی فهم و معرفت گاهی خود مترادف هم به کار میرن. در اینجا وقتی میگیم شکاکیت نسبیگرایی فهم، مراد فهم متونه، توجه داری؟ اما معرفتی که گفتیم مراد معرفت عالم واقع. بله میشه، میشه معرفت رو معنی عام‌تری گرفت که فهم متون هم یه قسمی از اقسامش بشه. اشکال تقسیم اشکال نداره. اهم میگیرن اینا، نظرشون اهمه، ولی در بحث‌های کلامی خود به خود ثمرش در متون مقدس ظاهر میشه، ولی اینایی که در فهم متون نسبیگرا یا شکاکن مطلقا میگن هر متنی، هم از متون مقدس یا غیر مقدس، حتی کهن یا جدید، همه رو شامل میشه. این هم تقسیم دیگر. تقسیم دیگه ای که باز برای شکاکیت ذکر کردن، از این تقسیم بندی رو من در نسبیگرایی ندیدم، ولی در شکاکیت چرا هست؟ شاید بشه این تقسیم بر نسبیگرایی هم بیان کرد، ولی من ندیدم. این تقسیم این است که شکاکیت رو تقسیم کردن به طریقی و موضوعی. گفتم یا شکاکیت طریقی هست و یا شکاکیت موضوعی است. این تقسیم به لحاظ رایته، یعنی ملاک تقسیم، معیار تقسیم غایته. به عبارت دیگر یه وقت شکاک در شکاکیت خودش مستقر است، یا شکاکیت خودش رو معبر قرار میده برای رسیدن به یقین. یا شک من شروع میکنم تا به یقین برسم. اگر شکاکیت شکاک معبر رسیدن به یقین بود، این شکاکیت میشه طریقی. اما گاهی خود شکاکیت شکاک معبر نیست، شکاک مستقر شده از شکاکیت، منزل گرفته، اطراق کرده، حاضر نیست کنار بره. اینجا شکاکیت براش موضوعی هست نه طریقی. پس یه عده هستن شکاکیت رو آغاز را قرار میدن برای اینکه برسن به یقین. میگن حالا که ما معرفت هایی پیدا میکنیم بعدا میفهمیم اینا ظنیه شکه، در حالی که اول نسبت به اونا یقین داشتیم، پس بهتر ما نسبت به همه چی شک کنیم، دست از یقینیات خودمون برداریم، هرچه معرفت در خزانه ذهن ما هست از این منزل بیرون بندازیم، بعد یکی یکی اینا داخل سیستم قرار بدیم، ببینیم از این معرفت ها کدام مثلا بدیتری، معرفت ها کدام هست بیاریم تو، تا بعد به معرفت های نظری برسیم. هر جا هم دیدیم که معرفت نظری مستند به بدیهیات نمیشه، از هم اول بفهمیم که این یقینی نیست، مشکوکه. این ببینید شکاک هست، اما شکاکیتیست که طریقی است، چون میخواد وارد منزل یقین بشه، ولی شکاکیت موضوعی نه، مستقر در شکاکیت، حاضر نیست خارج بشه. این تقسیم ارز کنم خدمتون در باب شکاکیت آمده. اما من در باب نسبیگرایی ندیدم که بگن مثلا بعضی نسبیگرا نسبیت گراییشون طریقی است، این از اول نسبیگرا میشن تا بعد به یقین برسن، تا به معرفت مدلل برسن. چون نسبیگرایی گفتیم رکن سوم معرفت رو مخدوش میکنه. حالا این شکاکان طریقی که شکاکیشون طریقی هم بگیرن، بعضی شکاکان هم که عالمان آمدانه شکاک میشن، یعنی مثل اینکه خود شما میتونید عالمان آمدانه همین معرفت رو از ذهن بندازید بیرون، از نو شروع کنید، امکان داره. بعد یکی یکی معرفت های بدیهی، معرفت های واضح و روشن و داخل صحیفه ذهن قرار بدید تا برسید به نظریه. یعنی طریقی شما، شکاکی طریقی شما عالمانه و عامدانه است. اما گاهی خود شکاکیت طریقی عالمانه و عامدانه نیست، یعنی شخص اینطور نیست که با اراده خودش بشه شکاک، واقعا شکاک میشه، یعنی شکاکیتش سوری نیست، ظاهری نیست، واقعا در همه چی شک میکنه، بعد کم کم از اون شک خارج میشه. هر دو فردش ممکنه مصداق هم داره. مثلا آیه دکارت شکاکیت طریقی داشت که بعد انشاءالله نظری او در کتاب تأملاتش توضیح خواهیم داد. شکاکیت طریقی داشت، گفت من همه معرفت ها و همه معرفت های یقینی رو کنار میذارم، در همه چی شک میکنم. بعد کم کم به معرفت یقینی رسید. اما وقتی گفت خارج میکنم، عالمان عامدانه این رو خارج کرد، با اراده خودش شد شکاک. در مقابل ایشون غزالی است که در کتاب المنقذ من الضلال ایشون شکاک میشه، اما شکاکتش ارادی نبود، سوری نبود، واقعا در همین چی شک کرد. بعد میگه البته نور الهی نصیب ما شد، از این شکاکت بیرون اومد. المنقذ من الضلال، این کتاب هم سه تا ترجمه فارسی داره، یکی شک و شناخت آینه بند ترجمه کرد. میخونیم نظریشون هم من خدمتتون اشاره میکنم. اینا تقسیماتی بود برای شکاکت و نسبی گرایی، که بعضی تقسیمات هم برای شکاکت ذکر شدن، برای نسبی گرایی بعضی تقسیمات نمون حسرن ما شکاکت. خب اینو داشتیم، تقسیم بندی شکاکیت یا نسبی گرایی گلوبال و لوکال، یعنی منطقه‌ای و جهان شمول. یعنی کسی ممکنه شکاکیتش در یه حوزه معرفتی خاصی باشه، مثلا بگه من در گزاره اخلاقی شکاکم، یا در گزاره تجربی شکاکم، یا در گزاره دینی شکاکم، یا در گزاره عقلی شکاکم، یا نسبی گرام. ممکنه کسی بگه نه، من در همه حوزه‌های معرفتی شکاکم و نسبی گرام هستم. این در اون تقسیمات هفته پیش گفت. بعد از این تقسیم بندی رو نوبت میرسه به ادله شکاکان. ما ادله شکاکان رو یکی یکی نقل و نقد میکنیم، بعدش اگر دوستان موافق باشن بریم سراغ نسبی گرایی. در تقسیم بندی هایی که داشتیم، خب بعد تقسیمات چون مشترک بود با هم ذکر کردیم، ولی عدلشون از هم جداست. عدلهی که برای شکاکی از ذکر شده، بعضی عدل دلائلی هستن که در دوره کلاسیک، یعنی از اوائل قرون وسطا به بعد، این شبهات و ادله شکاکان مطرح شده. مثلا از این سنخ گفتن موجودات زنده با هم اختلاف دارن، یکسان نیستن. همین اختلافشون هم باعث میشه که در اندیشه هم با هم اختلاف داشته باشن. همین موجودات برای معرفت شناختی دارن، حالا حوزه‌های شناختیشون ممکنه مرحله عقل نرسه، به شناخت حسی که دارن، مثلا حیوانات شناخت حسی دارن. عرض کنم خیلی، حتی درختان و نباتات هم یک مرتبت ادراک دارن. اگر نظر ملا صدر را بگیرید که جمادات هم مرتبی از ادراک رو دارن. خب وقتی موجودات با هم تفاوت داشته باشن، طبیعتاً اندیشه ها و ادراکاتشون با هم تفاوت داره. این ساختار اندیشه دلیل بر شکاکیت نسبی گرایی تو دوره قرون وسطا بیشتر به این سنخ دلائل تمسک میشد. ساختمان، تفاوتی که انسان ها حتی در ساختمان حواسشون داشتن. مثلا چشمای ما آدم ها یکسان نیست، گوشامون هم تفاوت داره. اینی که بعضی مثل ابن سینا معروفه که میگن در همدان بود، میگم من صدای آهنگران مثلا قدیمی رو میشنوم. شاید مثلا یه ترس خاصی از قدیمی داشته یا چه حکمتی داشته. به هر حال بله، این البته بیشتر به شوخیش بعد داره تا واقعیت در باب آخه اینایی که یه امتیازایی دارن وقتی از دنیا میرن، خب خیلی چیزا پاشون میبندن و زمانی که زندانیش که اینا تحویل نمیگیره. ابن سینا بیچاره همیشه فراری بود از این شهر به اون شهر. هیچ که محل بهش نمیذاش. وقتی از دنیا رفت یه قوه سامعی بهش دادن که هیچ بنی بشری نداره. برحال ولی خب انسان ها قوه سامعشون یکسان نیست دیگه. بعضی افرادن قوه شامه، قوه بیناییشون، قوه شنواییشون برحال قوی تر از بعضی انسان های دیگه. از این اختلافی که در حواس هست نتیجه گرفتن اختلاف در اندیشه و معرفت. دوره جدید یعنی از بعد از رنسانس به بعد، یعنی قرن مثلا 18 مخصوصا به بعد، ادله شکاکان خیلی شباهت داره با ادله شکاکان یونان باستان. یعنی یک سیر قهقرائی رو نسبت به گذشته پیدا کردن و دلائل شکاکان یونان باستان رو دوباره احیا کردن، البته طبیعتا تقریرهای جدیدی ازش ارائه کردن. مثلا استدلال از راه خطای حس و عقل که یکی از ادله شکاکانه که خدمتتون توضیح خواهیم داد. به هر حال من دیگه حالا اینا این تقسیم بندی کلی رو عرض کردم که بعضی ادله دلائل دوره کلاسیک هست، دوره مدرسی هست که فلسفه اسکولاستیک بوده در قرون وسطا، و بعضی ادله هم مربوط میشه به دوره جدید، یعنی دوره بعد از رنسانس. ولی خب ما دیگه باید صرف نظر از این که حالا کدومی از این ادله مربوط دوره کلاسیک دوره جدید، همه این ادله رو، ادله شایع و رایج رو یکی یکی بگیم و بررسی کنیم. اولین دلیلی که شکاکان ذکر کردن دلیلی است که قدمت طولانی داره، یعنی هم در یونان باستان از این دلیل استفاده شده، هم در دوره جدید شکاکان از همین استدلال استفاده کردن که ازش فهمی کنیم به استدلال از طریق خطای حس و عقل. این استدلال در آثار حکما و متکلمان اسلامی هم یافت میشه. مثلا قاضی عزیزالدین ایجی در مواقف، این دوستانی هستن که مواقف رو کار بکنن یا نه، مثلا در همین کتاب مواقف و شرح مواقف که میرسه شریف نوشته، احتمال خیلی قوی در همون جلد اول هم هست، این استدلال رو مطرح کردن. این استدلال از کدام؟ از یونان باستان. سوفسطائیان یونان باستان مطرح کردن، هنوز هم یک شبهه رایجی است. تقریر این استدلال اینه، ببینید ما الان با شکاکیت استدلالی کار داریم دیگه، اونایی که مزاجشون مزاج شکاکی است اونا دیگه اهل فلسفه و معرفت شناسان و اهل کلام نمیتونن با اونا خیلی درگیر بشن، اونا رو باید سپرد به آدم های دیگه یه جور دیگه ترمیمشون بکنه، والا با استدلال و بحث و اینا مزاجشون این طوری است. تقریر این استدلال، اولین استدلال اینه، میگن برای وصول به واقعیت، برای کسب واقعیت، دو راه بیشتر وجود نداره. یکی راه حس و دیگری راه عقل. در این دو منبع شناخت هم خطاهای فراوانی وجود داره. مثلا خطایی که در حس هست، اشیاء بزرگ رو ما از دور کوچک می‌بینیم، خطوط متوازی رو متقاطع می‌بینیم، چوبی که در درون آب قرار داره شکسته میبینی. اینا خطای باصره بود، خطای سامعه، لامسه، شامه، ذائقه هم هست، انواع اقسام خطایی که بارها همه ما تجربه کردیم. نمیدونم در جمع ما کفترباز هست یا نیست. کفترهایی که پراشون سفیده های توبایی بهتر ده میدونن. بله جزه انواع اقسام جونورهای مختلف هر نقم بخواهید سابقه داشته نمیدونم. حالا دیگه تو هم خدمتون کفتری که پرای سفید داره وقتی در آفتاب قرارش بدید یه نور خورشید آب هم به پراش بریزید ملون دیده میشه، رنگای مختلف در حالی که سفید برداش پراش. بله خروس هم همیده آقا ما کفتر گفتیم آقا مندن خروس. مرغ چی؟ مرغ هم از نیزن خیلی. بله خب معیدی هم پیدا شد. البته ایشون هم معید از دو جد معید ما بودن، هم محتوای حرف ما رو تایید کردن هم اینکه ایشون نه لازمه جدی از من طلبه ها غیر از طلبه یه شغل دیگه هم باید داشته باشن. یه وقتی به کارشون میاد روزگار دیگه آدم همیشه که خلاصه اول اسفند پیش نمیاد وقت دوم خرداده باید ببینه به کجا. بله حتی تو بایی رشته اصلیشون هم مهندسی چی بود؟ بله تراشکاری و یعنی از این سن هم بله تو بنایی هم که الحمدلله کمویش باید در تولید بچه هم حتی باید دید. بله تو دیگه دو تا بیشتر که نیست. خدمت رو عرض کنم که پس خطاهای در حواس رو ما مکرر مشاهده میکنیم میبینیم که حس خطا میکنه. عقل هم همینطوره. خطای عقل هم در بسیار از استدلال ها خودش رو نشون میده. مثلا چقدر فیلسوفانی ما داشتیم که پس از سالها مجاهدت عقلانی به خطای معرفتی خودشون اعتراف کردن. مثلا بعضی بودن که گفتن ما 30 سال این تفکر عقلانی رو قبول داشتیم بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. خطای در عقل، استدلال عقلی، استدلال ریاضی. خب وقتی منابع معرفت حس و عقله، حس و عقل هم این قدر خطا داره نمیتون به منابع معرفت، این دو منابع معرفت اعتماد کنید. پس هر معرفتی که به ما میده باید بگیم شاید خطا باشه. پس در نتیجه باید شکاک جهان شمول شد. این استدلال اول. در برابر این استدلال دو پاسخ نقضی و حلی دادن. البته همه ادله شکاکان و حتی نسبیگرایان پاسخ نقضی رو دارن، ولی خب تقریر پاسخ‌های نقضیشون تفاوت داره. مثلا در این استدلال پاسخ نقضی یک پاسخ نیست، چندین پاسخه. یعنی آقا شما که با این استدلال میخوای شکاکیت مطلق و اثبات بکنی، خود این استدلالتون مبتنی بر چندین معرفت یقینی. مثلا معرفت یقینی به نتیجه این استدلال پیدا کردی، ولی صغرا کبرا چیدید و نتیجه گرفتی. به این نتیجه یقین داری یا نداری؟ دارید دیگه. به این نتیجه که نمیتونی بگی شک دار، چون نقضه غرض و نقضه معرفت شما لازم میگه. میگید فل جمله حس و عقل خطا میکند. نمونه برای ذکر میکنی یقین دارید این خطا، یقین ندارید. میگید ما دو خط موازی رو متقاطع میبینی، خطاست، یقین داری به این خطا یا نه؟ یقین از کجا آمد؟ یقین به واقعیت های خارجی هم دارید، مثلا یقین دارید به منبع ادراکی به نام حس، منبع ادراکی به نام عقل، خود ادراک، واقعیت خارجی، این هم واقعیت هایی پذیرفتید و یقین هم به اینا دارید. هر موقعی کسی استدلالی اقامه میکنه قطعاً به شکل استدلال و مواد و محتوای استدلال هم یقین باید داشته باشه تا استدلالش به نتیجه برسه. شما باید بگید ما به شکل استدلال، به صورت استدلال، حالا این استدلال شما قیاس استثنایی از اقترانی است، به هر نحوی که باشه باید یقین به شکل استدلال داشته باشید، یقین به محتوا هم داشته باشید. استدلال اقامه کردن، نتیجه گرفتن، شکاکیت جهان شمول رو اما پیشفرض این استدلال ده ها معرفت یقینی است. بله ما درجه اول هم درجه دو نیستن. بله نه درجه دو این نیست دیگه، الان وارد اون بحث نشیم، قبلا توضیح دادم موضوع معارف درجه دو دانش های درجه اول هم. نه هر معرفتی. خب این اشکالات نقضی، جواب نقد دومی که یا پاسخ دومی که ذکر شده پاسخ حلی است. اینجا از شخص مستدل سوال میکنیم، میگیم از کجا فهمیدید که عقل و حس فی الجمله خطا کردن، خطا میکنن، که تا بعد اعتمادتون از حس و عقل سلب شد؟ میگید آقا حس چوب در درون آب رو شکسته میبینه، خطاست. از کجا میفهمید خطاست؟ خب حتما باید یک معیاری، یک ملاکی برای معرفت باید داشته باشید تا ببینید با این خطکش صحت و سقم، درستی و نادرستی معرفت رو درک کردید. مثلا در ادراک حسی بگید این چوب رو میذاریم مستقیم، دست میگیریم مستقیم، هر جنگی مستقیم، تو آب میذاریم، اون از یه زاویه دید خاصی شکسته دیده میشه، نه از هر زاویه. داخل خود آب هم این چوب لمسش میکنیم، خود لامسه میگه مستقیمه، کج و معوج نیست. یعنی با آزمایش های مکرر میفهمید این معرفت خطاست، چون این معیاره. یه معیار، مثلا اگر یه صدایی من الان متوجه شدم احتمال بدم که شاید اشتباه شنیدم، میگم خب شما دوستان شنیدید یا نه، یا ده نفر بیست نفر بگم بله ما این صدا شنیدیم، یعنی تکرار در آزمایش صورت بگیره، خب یک معیاری برای معرفته، یکی مجموع معیار استفاده کنیم. یا مثلا اون عالم دانشمندی که بعد از 30 سال میگه در این معرفت عقلی من یقین پیدا کردم، یقین داشتم، بعد فهمیدم خطا کردم، از کجا میگه خطا کردم؟ یه خطکشی دستش هست، معلوم میشه تا حالا اون خطکش رو به کار نگرفته. یه وقتی پیش میاد انسان یه معرفت یقینی مثلا از مشهورات این یقین رو پیدا کرده، از بس برا ما گفتن مثلا فرض کنید در درسامون اصالت از آن وجود، اصالت از آن وجوده، اتحاد عقل و معقول مشهور شده، خود ما نرفتی واقعا تمام ادله قائلین به اصالت ماهیت رو ببینیم، نقد کنیم، کاری که نگردیم. اکثر این بحثا رو که ما نرفتیم اجتهادی کار بکنیم. من قولات اساتید مدن نقد کردن، ما هم در ذهن خود به خود پذیرفتیم، چون این فلسفه مثلا رایجه. حالا اگر فلسفه کانت هم رایج بود، همین ما کانتی می شدیم. حالا بعد از 30 سال اگر فهمیدیم عجب چه نقدهایی بر فلسفه کانت وارده، عجیب 30 سال ما این عقیده رو داشتم به عنوان یه فیلسوف. بعد چون اکثر ما نه اکثر این اینایی که مشهور به فیلسوفی و فلسفه شناسی هستن فیلسوف نیستن، مقلدانن. خیلی کمن کسانی که تمام مسائل فلسفی واقعا یک تجزیه و تحلیل علمی و عقلانی بکنن، بعد به نتیجه برسن که قابل اعتماد باشه. حالا الان بعد از 30 سال معیار رو به کار میگیره، میفهمه عجب خطا کرده تا حالا. تا معیاری که در دست نباشه که نباید بگم خطا کردم. به عبارت دیگر شکاک نمیتونه ادعا کنه خطا کردم، چون خطا هم خودش محتاج یک معیاره. همین که بپذیرید خطا کردم، پس بپذیرید معیاری دارید. وقتی معیار رو پذیرفتید، پس معلومه دیگه شکاک نمیتونید باشید. شکاک به معنی که گفتیم ما، والا نمیخوام میگم در مثلا مسائل ما هیچ شکی برامون پیدا نشه. چرا؟ الان از شما سوال بکنم در مسائل فیزیک شک دارید؟ شیمی شک دارید؟ ریشناسی شک دارید؟ خیلی از علوم عالم هستن که ما شک داریم، یقین نداریم، به جای جهل داریم. صورت مسئله برای ما باز بکنن شک داریم، اما به ما نمیگن شکاک، چون شکاک امکان معرفت رو منکره. ما اگر در بعضی مسائل شک داشتیم، امکان معرفت ممکن نبودیم. نه ممکن، ولی ما فعلا نرفتیم دنبالش. ممکن را بسته نیست. عرضه داریم مثل این که فرض بود که یک مسیر قرار داریم، ما نرفتیم این مسیر جاده رو نرفتیم، ولی میتونیم بریم. اگر بریم تابلوهایی هست که راهنمایی میکنه که از کجا بریم کجا نریم. نرفتیم. اما یک شکاک میگه نه، اگر هم برویم به مقصد نمیرسیم. فرق هست بین کسی که مسیر رو نرفته ولی معتقد است اگر برود تابلوهایی هست که او رو به مقصد برسانه، تا کسی که بگه نه اصلا وسیله ابزاری نیست نمیتونیم برسیم. پس شکاک همین که ادعای خطا میکنی، این در واقع معیار معرفت رو پذیرفته. وقتی معیار معرفت رو پذیرفت دیگه نمیتون بشه شکاک. این استدلال اول. استدلال دوم این است که این استدلال دوتا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که خطا یه امریست که واقع شده. بالوجدان ما خطا رو درک میکنیم. کسی هست که بگه معرفت خطایی من نداشتم؟ نه، من اینکه معصوم باشم. این مقدمه اول که وجود خطا موجبتن جزئی که بلوجدان میاد. مقدمه دوم استفاده از یه اصلیست به نام اصل تعمیم پذیری. این شخص استدلالگر میگه ما یه اصلی داریم به نام اصل تعمیم پذیری. یعنی اگر یک مسئله رو 10 بار 20 بار 30 بار آزمایش کردیم به نتیجه رسیدیم، میتونیم تعمیمش بدیم. حالا که در مقدمه اول وجود تعداد و تعدد خطاها رو پذیرفتیم، اصل تأمین پذیری میگه اصل تأمین پذیری خطا، یعنی خطایی رو که در مقدمه اول بیان کردی تعمیمش میدی، توسعه پیدا میکنه. لذا در شرایط مشابه هم باید بگیم خطاست. به عبارت دیگه امکان خطا در معرفت هیچگاه منتفی نیست. الان شبیه معرفت قبلی ماست دیگه، ما در 10 تا معرفت قبلی خطا کردیم، خب معرفت بعدی هم شبیه معرفت قبلیه، چه فرقی دارن؟ اونا معرفت حسی بوده، اینا معرفت حسی هست، اونا معرفت عقلی بوده، اینا معرفت عقلی هست. تعمیم بدید دیگه، چون مثل من حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، مشابه هم هستن. این استدلال هم باز همون دو نقد استدلال اول داره، هم اشکال و نقد نقضی داره و هم نقد حلی. نقد نقضیش اینه که خود همین ادعای شکاکیت مطلقی که میکنی متضمن ده ها یقینه. مثلا فرض کنید اگر کسی بگه هوا ابریست پس قطعا باید باران ببارد، از ابری بودن هوا نتیجه بگیره بارش باران، از قضا ببینیم که بارون نبارید، ابرا هم رفتن، یه دیدی خطا کردیم. خب معرفای دیگه مثل همین بگیم، خب همین شما مثال رو ببینید که از یه خطا یا 10 تا خطا میخواید نتیجه بگیرید خطای جهان شمول رو. خب خود همین متضمن ده ها معرفت یقینی، معرفت به وجود ابر، آمدن ابر، معرفت به این که وجودی به نام باران وجود داره، معرفت به خود شما، معرفت به زمین، به آسمان، و ده ها و هزاران برای که معرفت یقینی هست تا اینجا بگید دیدی خطا کردی باران نباری. همین جمله که میگید باران نباری معرفت اون خطا است، همین متضمنه ده ها معرفت یقینی دیگر است. تا اونا رو نداشته باشید نمیتونه ادعای خطا بودن حتی یک معرفت رو بکنی. این در واقع نقد نقضیه. این نقد مهمتری که بر این استدلال است اشکال به اون مقدمه دوم، اصل تأمین پذیری. اصل تأمین پذیری چیزی جز تمثیل نیست، هم تمثیلی که در منطق خونده قیاس فقهی، تمثیل اعتبار داره منطقه. شما اگر فرض کنید یقین دارید یه انسانی زید مثلا آدم سارقیست یا مثلا آدم مؤمنیست، بعد برخورد میکنید به یه انسانی که قیافه شبیه زیده، برای شباهت های صوری و شکلی زیاد هست، بعضی انسان ها به لحاظ قیافه شبیه انسان های دیگه هستن، میتونیم نتیجه بگیم پس این انسان که شبیه اونه اینم آدم منافقیست یا آدم سارقیست یا آدم مؤمنیست، کاملا ممکن عکسمون باشه. یا حتی بعضی آدم ها هستن که به لحاظ رفتار شبیه بعضی آدم های دیگه هستن، رفتارشون، حرف زدنشون، نوع حرکات و سکناتشون شبیه کاملا افراد دیگه هستن. میتونیم نتیجه بگیریم پس اینم مثل اوست؟ نه، نتیجه غلط، تمثیله. اصل تأمین پذیری چیزی جز تمثیل نیست. تمثیل در منطق و استدلال‌های منطقی گفتن که اعتبار منطقی نداره. شبهه دیگه ای رو ذکر کردن، اینم بگم بعد دوستان یک استراحتی بکنید که بریم سراغ استدلال دکارت که یه مقداری طولانی است و بعدش هم غزالی. این شبه اینه، میگه علم به چیزی، چیزی جز صورتهای ذهنی نیست. ما وقتی میگیم مثلا علم به افراد این کلاس داریم، علم دارم در این کلاس مثلا 30 نفر حضور دارم، علم دارم که توی این جاده داره ماشینا تردد میکنه، علم دارم هوا روشن است، علم دارم که این علمی کرد، این چیه؟ این صورت ذهنی، واقعیت خارجی که در ذهن شما نمیاد. ما با واقعیت خارجی که ارتباطی نداریم، واقعیت که در ذهن ما حضور ندارن، ما با صورت ذهنی ارتباط داریم، شبیه صورت که در آینه هست، ولی اونقدر غرق در این صورت‌های در آینه هستیم که خیال میکنیم خود شی رو میبینیم. چون نگاه استقلالی به خود آینه نداریم. اگر نگاه استقلالی به آینه هم داشته باشیم، صورت رو صورت رو میبینیم، صورت رو صورت میبینیم. به خاطر همینه که بعضی بودن مثل مرحوم ملا رجب‌علی تبریزی که از حکیمان هم عصر ملا صدرا بوده و از منتقدان فلسفه ملا صدرا هم است، زمان ملا صدرا هم بوده، تو این فیلم ملا صدرا هیچ اسمی ازش نبردن، این هم شخصیت نسبتا مهمی بوده در اون زمان، تبریزی هم بوده، حالا نمیدونم کارگردان با ترکامیانی خوبی نداشته چی، هیچ اسمی تو این فیلم ملا صدرا از رجب علی تبریزی نمیبرن. البته بیشتر شارع اندیشه های شیخ اشراق بوده، خود ایشون خیلی ابداع کننده نبوده، مقرر مفسر در واقع مباحث فلسفه اشراق، اما یه نظریه به ایشون نسبت میدن که ایشون منکر وجود ذهنی است. بعضی گفتن که ایشون منکر وجود ذهنی است یعنی عوامانه نگاه کرده، عوام الناس اگر بهشون بگی بابا تو منو نمیبینی، صورت ذهنی پیشته، یه چی میگی؟ خل شدی؟ دیوونه شدی؟ او خودتی دیگه. میگه نه، تو منو نمیبینی، صورت ذهنی نمیبینی، تو با صورت ذهنی من مرتبطی، نه با من. عوامون نشه بپذیرن، اصلا نمیفهمن تو چی میگی. میوال بچه منو ما گفتیم نره حوزه علمیه، رفت حوزه علمیه دیوونه شد، عاقل بود برو رفته بود، این عوام نمیزد. میگه وقتی ما اول طلبگی بود رفته بودیم منزل مادر بزرگمون، همه فکر فامیل جمع شده بودن، بعد میخواستیم منزل یکی از بستگان بریم، یکی از افرادی که در اون جمع بود عطسه ای کرد، بعد مادر بزرگ ما مرحوم گفت که توقف کنید نرید، یه چند دقیقه صبر کنید. بعد ما گفتیم آه کی گفته صبر کنیم، تازه روایاتی هم داریم که تندتر هم برید. بعد ایشون خدا رحمتش کنه در اومد به والده ما گفت که من گفتم ببین اینطور نبود، این خیلی متدین بود، از هم بگرفته عوضه با این دانشجو هم سر و پا پیدا کرده، ایمان ضعیف شده. از الان میفهمیم راست هم میگه، ما ایمان اون موقع اون خیلی واقعا قوی‌تر از الان بود. گهگاه ما فرصتی باشه خدمت جای مصبا من میرسم، بعضی مشورت های کاری من معمولا با ایشون دارم و معمولا یه وقتی میگیم که بعدش نماز مغرب عشا رو یه خدمتشون هستیم، خیلی نماز با حال ایشون میخونن، خیلی هم طول میدن نماز رو هم با تضرع میخونن، ولی نه اون گریه‌ای که مثلا داد و فریاد بکشه، نه یه گریه ملیحی، ولی کاملا اشکاش سرازیر میشه. همیشه همینطوره. من هر موقع پشت سرشون نماز رفته، نماز جماعت خدمتشون بودیم، همین حالت رو داشتم. خیلی با طمأنینه، با حالت خضوع، با حالت خشوع، اصلا هر که احساس میکنه که مثلا قشنگ خدا رو در مقابل خودش حاضر و ناظر میبینه، داره باش حرف میزنه. خیلی با صفا نماز میخونه. دیشب توفیقی بود، خب یه مشورتی با ایشون داشتیم و بعدش هم نماز خدمت شو بودیم. بعد از نماز مغرب یکی از تو نماز جماعت ایشون ندارن، دفترشون آنه یه 3-4 نفری هستن، صدا میکنن. یکی از آقایون که از نزدیکان ایشون مرتبطان با ایشون هست، بغل دست ما بود، گفتمش واقعا علامه طباطبایی چی ساخته؟ همه شاگرده علامه اینطوری. حالا نمیدونم نسل ما که بعد از این آقایون هستیم هم گهگاهی اشکمون میاد بیرون، اما نسلهای بعدی چی میشه خدا میدونه. توجه داری واقعا با این حالت که آخه یه وقتی همه ما ممکنی تجربه داشتیم، یه وقتی حالت داشته باشیم این نمازی رو مثلا با طمأنینه بخونیم، اما که همیشه آدم اینطوری باشه و همیشه با خدا وقتی حرف میزنه عشق بریزه، اونم عشق ملیه، یعنی عشق عشق، عشق محبت، عشق خوف. این تا علم حضوری به خدا نداشته باشه این عشقا نمیاد، این علم حصولی نیست. ما عمدتا علم حصولی به خدا داریم، صورت ذهنی از خدا داریم، هم صورت ذهنی که مخلوق ماست، از خالق ما اونم نیست. یعنی ما یه صورت ذهنی میسازیم اونو میپرستیم. و لذتش در اینه که آدم با معقولات سر کار داشته باشه و این حالت معنوی و عرفانی رو هم داشته باشه، این دوتا رو با هم جمع بکنه. لذت در اینه. ولی بعضی آدم ها هستن خیلی اهل فلسفه و معقولات نیستن، اهل احساساتن، طبیعت اونا اینطوریست. مثلا این روزه خواستید بخونید، سعی کنید یه جایی بخونید که خانم ها هم باشن، این گریه میکنند و آقایون هم به تبع خانم ها گریه شو میگیره. خانم ها چون موجود احساساتی هن، اما یه آدمی که معقولانه گریه کنه نه احساسی، یعنی گریهش هم گریه فیلسوفانه باشه. خدا رحمت کنه علامه رو، حضرت امام رضوان و تعالی علیه ما چی ساختن. شاید این که توصیه کردن آدم مثلا معاشرت با اهل علم هم داشته باشه، یکیش همین نکته است. ولی آدم اهل علمایی که مثلا تو وادی معنویت هم نیستن، ولی علامه در هم باشن، به نظر من نزدیکش رو نباید آدم بره، اثر سو پیدا میکنه. اما اینایی که به هر حال خود ساختن، نفس خودشون، روح خودشون مقداری کار کردن، وقتی آدم باشون هش و نش پیدا میکنه، عملا تأثیر میپذیره، محیط و مجموعه و استاد تأثیر میذاره. این شبه میخواد بگه که آقا ما هر چیز باش در کار داریم صورتهای ذهنی است. این مرحوم ملا رجب علی تبریزی هم بعضی میگن که ایشون یه نگاه عوامانه داشته به معرفت، گفته آقا معرفت ما با حقایق خارجی ارتباط داریم نه با صورت ذهنی، چون عوامانه هم همچی دیدگاهی دارن. بعضی اینطوری نظره ملا رجب علی تبریزی رو نظر عوامانه میدونه، که حالا جای بحث اینجا زیاد داره. به هر حال این درسته که ما با صورت‌های ذهنی سر کار داریم نه با واقعیت‌های خارجی. واقعیت خارجی که در ذهن ما اصول ندارن، واقعیت در عالم علم حصولی دست نیافتنی است. بله در عالم علم حضوری میشینه، اون در عالم علم حصولی دست نیافتنیه. اگر خاصیت این علم و صورت ذهنی کشف ماورا و خارج باشه، خب باز مشکلی نداشتیم. ولی مشکل اینجاست که این صور ذهنی از خاصیت و ویژگیاش کشف از خارج نیست. خارج اینطوری که از نشون نمیده. یه وقتی میبینیم خطا میکنه، اونجا این که خطا نمیکنه واقعیت رو کما یعنی نشون نمیده، یک ساحت از او رو نشون میده، یه لایه او رو نشون میده. مثلا اگر ادراک ما ادراک بصری باشه، خب همون بخشی که ما مبصرات اون رو نشون میده، ماهیت رو که نشون نمیده. پس معرفت چیزی جز صورت‌های ذهنی نیست و واقعیت‌ها پیش ما حضور نداره. صورت‌های ذهنی هم یا خطا دارن یا اگرم نداشته باشن اونطوری که واقعیت هست رو نشون نمیده. پس ما نسبت معرفت باید شک کنیم. البته بعضی ها در این شبهه به اختلافات بین عالمان هم تمسک کرده، گفتن که میبینیم دیگه بعضی معرفت هایی که اندیشمندان با هم دارن با هم اختلاف دارن، نمیشه گفت همه اینو درست میگن. جوابی که نسبت به این شبه میشه داد، یکی اینه که بله ما هم قبول داریم که واقعیت اونچنی که در خارج هست در ذهن میاد، چون علم حصولی از سنخ صورت ذهنی، ولی صورت ذهنی حکایتگری رو داره و این هم قبول داریم که این حکایت گاهی خود مطابقت دارد با واقع، گاهی خود مطابقت نداره. همین که شما میگید یه جای خطا میکنیم، معلومه نقیزش دیگه خطا نیست، ولی ارتفاع نقیز این لازم نیست. مثلا میگید که من خیال کردم این ایستاده است در حالی که نشسته است. خب ایستاده نیست بس نشسته است. یعنی وقتی ایستاده بودن غلط باشد، نقیزش که ایستاده نبودن است صادقه دیگه، نقیز و شی رفع. از خاطر شما به اختلاف علما تمسک کردید، ما هم به اختلاف علما تمسک میکنیم، برای این که نمیتونیم شکاکیت مطلق رو بپذیریم. میگیم علما که با هم اختلاف دارن، این اختلافات علما دو جوره. یک اختلافاتشون لا یجتمعانی، یکی میگه الف به است، یکی میگه الف به نیست، میگه این دو تا با هم جمع شد نقیزینه. خب قطعا یکی از اینا درسته، دیگری خطاست. چطور شما دست رو خطاش میذاری، کلمش میذاری، صدقش نمیذاری؟ شما از اختلاف علما میخواید خطای مطلق رو نتیجه بگیری یا شکاک مطلق رو؟ بگیم نه، وقتی نقیزه این بودم یکی صادق دیگری کازه، چون اجتماع نقیزه محال، ارتفاع نقیزه هم محاله. یه وقتای اختلاف علما یجتمعانی نیست، یعنی دو نظر مختلف است اما اختلاف قابل جمعه. مثل که فرض کنید این شی را یک نفر از حیث فیزیکی مطالعه میکنه و گزارش میده، یکی از حیث مثلا زیست شناختی، یکی از حیث علم شیمی، یکی از حیث زیبا شناختی، یکی از حیث فلسفی. اینا حرفاشون مختلفه اما مختلف متخالف نیستن، با هم جمع جا همه اینا میتونه درست باشه. بعد ما که ادعا نکردیم با دیدن یک صورت ذهنی، با درک یک صورت ذهنی کل حقیقت رو شناختیم. هر حقیقتی ممکنه، واقعیتی در خارج ممکنه مشتمل بر هزاران معرفت باشه، ما الان بحث اون رو این معرفته، مثلا میگیم این آقا قدش 1.60 متر، این معرفتی که داریم آیا نشون میده که این شخص مثلا مؤمن یا منافق؟
نه.
این گزار فرق اکایت از این میکنه که این انسان 1 متر قدش 1.60 متر. اگر این درست بود چه ربطی داره به گزارهای دیگه؟ هر گزاری دیگه هم حکم خودشو داره. پس علوم حصولی چیزی جز صورتهای ذهنی نیست. بله. واقعیت‌های خارج از ذهن نمیاد. بله. صورت ذهنی حکایتگر از خارج هست. بله. گاهی خود صادق هست گاهی خود کاذب. این درسته. از خطایی در بعضی موارد نتیجه نگیرید شکاکیت مطلق رو. چون گاهی خود هم صادقه. میگه آقا خب اونجایی که صادقه که ماهیت اون چیه که معرفی نکرده، خب نکنه. این گزاره فقط داره میگه قد این 1.60 متر. ادعا که نکرده مثلا اسم پدرش هم چیه و اسم فرزندش هم چیه، مختصات دیگه هم برات بگه. هر گزاره به اندازه خودش حکایت داره. اختلافاتی هم که علما با هم دارن گاهی قد لا یجتمعانی هن، گاهی قد یجتمعانی هن، میشه اینا هم با هم جمع کرد چون در طول هم هستن یا از ساحت های مختلف دلار دارن. علاوه بر اینکه این شبه هم گرفتار اون اشکالات نقضی هست که دیگه من اشکالات نقضی رو تکرار نکردم. تقریر های دکارت داره بر شکاکیت، شبیه اون رو غزالی داره. دوستان یه استراحتی بکنید بعد انشاءالله بحث رو ادامه. صلی الله علی محمد و آله طاهر.